یا شش بار دچار افسردگی عمده بشن.
بله.
این نکته ایست که باید مورد توجه قرار داد. و اما اگر که بیمار ما برای مدت طولانی دچار افسردگی باشه، کارکردهای او همه تقلیل پیدا میکنه، مشکلات خانوادگی بر او به وجود میاد. برای نمونه شرحالی که در ابتدا فرمودی نشون میده که مرد خانواده وظایفش رو انجام میده. گاهی از اوقات بانوی خانواده هست که دیگه شرایط لازم رو برای اینکه وظایف مادری و همسری خودش انجام بده از دست میده. بنابراین باید به درمان این مسئله اهتمام جدی کرد.
بله. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من پیامک ها رو بخونم. فکر میکنم امروز نرسیم کل در واقع پرسشمون رو مطرح کنیم. بخونم از 933 4 شماره پایینی 8647. ایشون گفتن سلام، 7 ماهه که حضانت تنها فرزندم رو دادم به پدرش، نرفتم ببینمش. اضافه وزن دارم، به وزنم خیلی حساس شدم، شیرینی و شکلات و غذای چرب رو کنار گذاشتم و چون کارمون یعنی هم پرونده طلاقشون 5 ساله تو دادگاه هستش، پرونده های مختلفی هم دارم، اگه مدارک نداشته باشم استرس میگیرم، خوابم منقطع میشه و خیلی هم دارم به ظاهر خودم میرسم، آیا من افسردم؟
احتمالاً این خواهر ارجمند دچار وضعیتی هستند که به اون اختلال سازگاری یا اختلال انطباقی گفته میشه. یعنی زمانی که فرد با فشار روانی زیادی روبروست، ممکن است که نشانه های افسردگی هم در او ظاهر بشه، اما با رفع عامل استرس آور افسردگی او هم از بین میره. در این مورد کوشش باید کرد که مسائل و مشکلات محیطی ایشان رفع بشه و انشالله که کارشون به جای جدایی به پیوند دوباره منجر بشه.
بخونیم از 933 4 شماره پایینی 7614. گفتن سلام صبح بخیر، من خانمم خیلی پرخاشگر و عصبیه، تا حالا نتونستم ببرمش مشاوره به خاطر بار مالی که داره، نگران زندگیم هستم، داره این رفتارش روی دختر 5 سالم هم تأثیر میذاره، لطفا راهنمایی و مشاوره بدید، خیلی متشکرم.
پرخاشگری یک بیماری نیست، پرخاشگری یک نشانه است، از عوامل مختلفی نشأت میگیره. ممکن است که خدای نکرده رفتار خود همسر، خود شوهر سبب بشه که خانم خونه هم عصبی و پرخاشگر بشه.
بله.
گاهی از اوقات مشکلات دیگری وجود داره، برای نمونه ارتباطهای مختل خانوادگی، برای نمونه خیلی از اوقات بین عروس و مادر شوهر اشکال وجود داره، اونا نزدیک هم زندگی میکنند و مشکل پیدا میکنند. گاهی از اوقات ممکن است که نشانه ای از اختلال دو قطبی باشه، گاهی از اوقات مسائل دیگر، بیماری های جسمی و روانی ممکنه نقش داشته باشه. در نتیجه حتما مشاوره با پزشک در این مورد ضرورت داره و این همه کلینیک های دانشگاهی
بله.
که دولتی هم هستن
بله.
و همه هم خدمات ارزندهی رو ارائه میدن در اختیار شماست.
درسته.
که حتی اگر نخواهید چیزی بپردازید به رایگان این کار رو انجام میدن برای شما.
بله.
این وظیفه دانشگاه ها هست که این خدمات رو در اختیار مراجعان هم بذارن، بنابراین این کار رو انجام بدید و به دنبال مشاوره باشید.
خیلی متشکرم. تلفن داریم آقای دکتر؟ قبل از تلفن من یه پیامک بخونم. 935 4 شماره پایینی 0380 گفتن از سن 18 سالگی تصادف کردم با ماشین و در واقع اون کسی که با ایشون برخورد کرده فرارم کرده، الان 40 سالشه و قطع نخاع شده و از دو پا هم فلج هستن، افکار خودکشی دارم، نمیدونم چه کار کنم.
در اینجا هم باز ما با اختلال سازگاری روبرو هستیم، یعنی شرایط جدیدی برای فرد به وجود اومده که خودش رو نتونسته با این شرایط تطبیق بده.
22 سال آقای دکتر.
بله.
بله.
یعنی در واقع ایشون به طور مزمن دچار این وضعیت بودن، در حالی که کمک گرفتن از مددکاران اجتماعی، از روانشناسان و از روانپزشکان میتونسته در ایجاد سازگاری مناسب برای
بله.
این بیمار کمکی انجام بده. هنوزم دیر نشده و حتما این اقدامات پزشکی، روانشناسی، مددکاری رو دنبال کنه.
بله، چرا که مشابه این عزیز شنوندمون کم نیستن تو جامعه که اتفاقا شرایط زندگیشون رو تونستن خودشون مدیریت کنن و در واقع از این افکار خودکشی هم فاصله گرفتن. افراد توانمندی هم هستن آقای دکتر.
همینطوره، اگر در وجهی دچار مشکل
بله.
هستن تن در سایر وجودان کنه.
بله خیلی متشکرم. بریم صدای گرم شما شنونده های عزیز رو بشنویم.
من یه پسری دارم 30 سالشه و خیلی تو خودشه، اصلا نمیگه به ما که چه نمیذاره، ما اصلا اجازه نمیده ما بهش حرف بزنیم، همیشه تو خودشه. بعد نمیدونم این حالت افسردگی داره، دکترم نمیاد بریم، هرچی میگیم دکتر بریم، زنش هم همیشه دستش ناراحت با میشه میره خونه مامانش. من نمیدونم چیکار کنم، یه دونم بچه داره، اصلا با زنش اصلا ارتباطم نداره. بعد نمیدونم باید چیکار کنم، نه دکتر میاد نه اجازه میدی باش حرف بزنم. حالا اگر میشه ما رو راهنمایی کنیم.
چی که مثلا افسردگی داره و چند سال دارو مصرف کرده، داروهایی که حالا مثلا دکترها دادن خوشترانه، حالا مثلا یه سری داروی افسرد مصرف کرده، آیا میتونه دوباره مثلا برگرده برگرده با درمان به زندگی عادی خودش یا نه؟ یه مثلا چند سال دارو رو مصرف کرده و مشکل براش پیش اومده؟ این سوال اگه پاسخ بدین ممنونتون میشم. زنده باشید.
همسرم 75 سالشه، بعد ایشون گفتن، اول گفتن آلزایمره، بعد یه دکتر فوق تخصص گفت نه این افسردگی مزمنه، حالا مزمنه یا افسردگی سخته، ولی آقای دکتر تو صحبتاشون فراموشی رو ذکر نکردن، ایشون همش فراموش میکنه، یعنی اینو جزو افسردگیه یا جزو آلزایمره؟ میخواستم آقای دکتر توضیح بده اینه چجوری مثلا اینو قانع کنم، یا مثلا بگم بهش یه جوری که این دواش حداقل بخوره به وقتش. ممنونم، خداحافظ شما.
من خانمی هستم که از خونه ویلای 1000 متری اومدم 1 ساله توی آپارتمان 210 متری. از 1 سال من خودم احساس کنم افسرده شدم، افسرده و واقعا از هر نظر، یا همش خوابم، بی غذا هستم، خیلی هم ضعیف شدم، خیلی هم لاغر و ناتوان شدم. دلم خواهد یادم، یعنی زندگی یعنی چی؟ زنده بودن یعنی چی؟ لطفا آقای دکتر من راه نمایی کنم.
شکرم از اینکه پرسش‌های خودتون رو با ما مطرح می‌کنید، از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. بفرمایید آقای دکتر.
مادر عزیزی در مورد پسر 30 سالشون فرمودن همیشه در خودش مشکلاتی از نظر خانوادگی هم پیدا کرده و میخوان که او رو برای ارزیابی به پزشک یا روانشناس ببرن و نتونستن. از طریق دوستانش اقدام کنید. دوستان حرفشون تأثیر داره در فرد. دوستان به او بگن که به خاطر مشکلاتی که داری میتونید شما مشاوره‌ای هم انجام بدید و ایشون هم میتونه به روانپزشک، روانشناس یا گاهی از اوقات مددکاران اجتماعی هم میتونن در این مورد کمک ارزنده‌ای انجام بدن. و سوال بعدی در مورد برادر عزیزی بودن که فرمودن فردی به دنبال افسردگی چند ساله که دارو مصرف میکنه، آیا میتونه به زندگی عادی برگرده؟ بله، در 80% موارد بیماران به زندگی عادی برمیگردن. منتها توجه داشته باشید که ما با یک بیماری روبرو هستیم که بسیاری از اوقات جنبه مزمن داره، یعنی در طول زمان ممکن است که فواصل بین دوره‌های افسردگی کمتر بشه، نشانه‌های افسردگی شدیدتر بشه، بنابراین نباید درمان رو رها کرد. برخی از بیماران نیاز به درمان مادام العمر دارن و با این درمان هم زندگی عادی خودشون رو، مسئولیت‌های خانوادگی و شغلیشون رو انجام میدن. این داروها اصولاً برای استفاده دراز مدت ساخته شده است و خطرات اون با منافعش مورد سنجش قرار میگیره و بنابراین نباید نگران مصرف دارو باشیم. و و اما شنونده عزیز دیگر خانم محترمی فرمودن همسر 75 ساله‌ای دارند که بین بیماری خردزدودگی، چون ما نمی‌دونیم آیا واقعا آلزایمره، آلزایمر یکی از انواع خردزدودگی است، و بین افسردگی در او چجور میشه تشخیص داد؟ این دوتا گاهی از اوقات با هم دیگه اشتباه میشن، ولی پزشک میتونه به وسیله معاینه بالینی و به وسیله پرسشنامه اینا رو از یکدیگر تمیز بده. برای نمونه بیمار مبتلا به آلزایمر در پاسخ به پرسش ها فرضاً از اون میپرسیم امروز چه روزیه، بیمار آلزایمر جواب میده من اصلا با تقویم سر و کاری ندارم، یا روزه همشون شبیه به هم دیگه است، تفره میره از پاسخ دادن،
یا اصلا اشتباه پاسخ
رو نمیدونه. اما بیمار دچار افسردگی جواب نمیده یا میگه نمیدونم. توجه میفرمایید، یعنی این یکی از وجوه تمایز. برای نمونه آزمون های ساده ای وجود داره، 10 تا پرسش وجود داره که افسردگی رو در افراد سالمند بررسی میکنه و اون رو میتونه از آلزایمر و سایر عوامل ایجاد خردزدودگی متمایز بکنه. اما گاهی از آن این دوتا با هم وجود دارن و هر دو رو باید درمان کرد، و خوشبختانه درمان ها میتونه خیلی تاثیر مثبت هم به وجود بیاره. و ما آخرین صحبتی که انجام شد از طرف بانوی عزیزی بودند که شاید به نظر ما بیاد ایشون واقعا چرا چه مشکلی دارند، از یک خانه ویلایی 1000 متری به یک آپارتمان 200 متری اومدن و با این همه احساس ناراحتی میکنند. نکته مهم همینه، یعنی فرد ممکن است که هیچ اشکالی در زندگیش به نظر دیگران نیاد، اما او احساس افسردگی میکنه، و در اینجا هم ممکنه ما با این وضعیت روبرو باشیم که فرد با وجود داشتن امکانات مادی اما احساس شادمانی نداره، بلکه احساس غم و غصه هم میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. اما پیامک هم داریم، تا پایان برنامه سعی میکنم چند تا از پیامک های شما عزیزان رو بخونم که در واقع پاسخگوی پرسش پیامکی شما عزیزانم باشیم. گفتن که سلام، روزتون بخیر، با پیش شماره 902 4 شماره پایانی 5631 میخواستم بدونم از این علائم افسردگی آیا این سر و صدای زیاد و اینکه در به هم میخوره، راه رفتنی که روی سقف صدا میکنه، حالا اصطلاحا فکر میکنم ایشون تو آپارتمان زندگی میکنن، این شرایط اعصاب منو به هم میریزه، آیا این میتونه از علائم افسردگی من باشه؟
خیر، اینها دلیل بر افسردگی نیست، بلکه باید به همسایه ها تذکر بدید در این مورد.
خانم رازیه با پیش شماره 911 4 شماره پایانی 1934 گفتند که آقای دکتر حوصله حرف همسرم رو ندارم، چیکار کنم؟
در واقع شما و همسرتون باید با همدیگه بشینید در یک محیط آرام، حرفاتون رو با یکدیگر بزنید و از او بخواهید که به حرف شما گوش بده. خیلی از اوقات هر دوی شما حرفاتون رو زدید اما به حرف دیگری گوش نکردید. این بار سعی کنید که ببینید چه چیزی گفته میشه.
بله، شنونده با پیش شماره 917 4 شماره پایینی 5199 توی چند بخش برای من پیامک فرستادن که من بخش بخش میخونم خدمتتون آقای دکتر. گفتن که با سلام، دختر من 33 ساله است، افسردگی شدید داره، تقریبا از 20 سالگی این بیماری رو داشته، چندین بار هم دکتر رفته اما متاسفانه میگه دکترها نمیتونن من رو مداوا کنن.
احساس ناامیدی یکی از ویژگی های افسردگی است، بنابراین باید تقاضا بکنیم از این دختر خانم محترم که باز هم مراجعه بکنند و درمان رو با دقت ادامه بدن. توجه داشته باشید که اگر بیمار درمان رو انجام بده در اکثر موارد بهبود پیدا میکنه، و مهمترین علت افسرده بودن فرد این است که درمان رو رها کرد.
دقیقا در ادامه گفتن همیشه میگه من یادم بی خودی هستم، برای خودشم ارزش قائل نیست و خودش رو مستحق هیچی نمیدونه.
بله، اینها از نشانه های عمده افسردگی.
خیلی متشکرم آقای دکتر و خیلی سپاسگزارم از شما عزیزانی که با ما همراه بودید. متاسفم فرصت نشد پیامک های بیشتری به دستمون رسید که بخونم و پاسخگو باشیم. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشی. رادیو سلامت در کنار شما.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام پروردگار مهربان. سلام، وقت بخیر. برنامه امروز من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. درباره خوب گوش کردن و تأثیر مثبت اون در روابط اجتماعی و همچنین سلامت روان با شما صحبت میکنیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما به اتفاق کارشناسی برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
خب صحبت میکنیم در برنامه در مورد خوب گوش کردن و اینکه شنونده فعال بودن چی هستش و چه تأثیری بر روابطمون داره. با دوست عزیز دانشجویی همراه میشم. به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
مرسی نانو، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. شنیدن یه چیزی که میشنیم ولی تحلیلش نمیکنیم، روش فکر نمیکنیم، ولی گوش کردن فعال وقتی که اون حرف به ما منتقل میشه روش فکر میکنیم، راجعش نظر میدیم، بعد به خاطر اون میسپاریم، خودمون تو بعضی جاهات راجعمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم.
خب گزارش رو شنیدیم. من سلام میکنم به کارشناس محترم جناب آقای دکتر بابا مرادی، خیلی خوش آمدید.
سلامت بشین. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های محترم. انشالله که حرفای ما رو خوب گوش بدن و اگر حرفای قابل توجهی باشه بتونن عمل بکنن.
امروز هم راجع به خوب گوش کردن داریم صحبت میکنیم آقای دکتر.
دقیقاً، موضوع جالبیه، انشالله که بتونه مثمر ثمر باشه.
انشالله. خب این گزارش رو که خانم اکبرزاده تهیه کرده بودن به اتفاق شما و شنوندگان شنیدیم. نظرتون راجع به گزارش چیه آقای دکتر؟
یکی فرق شنیدن و گوش دادن بود. نیا کنید شما صداها رو میشنوید، مثلا صدای بوق ماشین، صدای پرندگان، و در حد شنیدن و در حد یه حالت شاید اطلاع رسانی باشه. بوق ماشین این رو توی شما ایجاد میکنه که خب برم کنار، شاید ماشین به من بزنه یا مواظب باشم. اما گوش کردن یک پروسه فعال درگیرانه است. شما نیمکره‌های مغزیتون رو درگیر میکنید، کلمات رو میشنوید، راجع بهش فکر میکنید و بر اساس اون افکار خودتون که برخواسته از اون کلماته عمل میکنید، نتیجه گیری میکنید و اون عمل شما شاید باعث انجام دادن کاری یا وقوع اتفاقی یا واقعی بشه.
بله.
پس خوب گوش کردن میتونه توی این پروسه تاثیرگذار باشه. یعنی شاید خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم نتیجه مسائلیه که میشنویم. یک فرد میاد پیش شما، شروع میکنه پشت کسی حرف زدن، شما رو به قدری عصبانی میکنه که شما تصمیم بگیرید برید با اون فرد درگیر بشید. این پروسه گوش کردن شما رو به این نقطه رسونده. پس باید یاد بگیریم که چجوری گوش بکنیم، گوش کردن فعال یعنی چی.
بله.
و این گوش کردن چه موقع میتونه مفید باشه و چه موقع اصلا بعضی وقتا گوش نکنیم خیلی بهتره.
بسیار خب، پس باید بدونیم که شنیدن با گوش کردن فرق میکنه آقای دکتر.
دقیقاً. بعضی ها میبینی جلوی ما نشستن اما میگه تو با منی پیش منی در یمنی، میگه اگه اینجا نشستی ولی داری حرفای منو گوش میکنی انگار که پیش منی، اما اگر این کار نکنی انگار که تو یمنی.
یعنی یمن اصلا
بعد جسمانی اصلا مهم نیست، اینکه شما تو دو متری من نشسته باشی اما حرفای منو گوش نکنی فقط بشنوی انگار که اصلا پیش من نیستی.
حتی گاهی هم آقای دکتر این اتفاق میفته که طرف عکس العمل ها و واکنش هایم نشون میده دال بر این که دارم حرف شما رو خوب گوش میکنم، اما واقعا این اتفاق نمیفته. اگر یک جمله رو بپرسی، کاری که گاهی اوقات معلمین سر کلاس میکنن، میگن خب بگو ببینم الان من چی گفتم راجع به این مسئله. دانش آموز نشسته داره به معلمش نگاه میکنه، سرش هم تکون میده، اما واقعا همون توی یمنی که شما فرمودین.
دقیقاً خیلی تکنیک جالبی، همیشه آخرین جمله رو تو ذهنشون دارن، یعنی داره گوش میده همیشه اون آخرین کلمه میگه استاد خوش ما اینو میگفتین، اما اگر بخوای گیرش بندازی بگید خب مفهوم حرف من چی بود، من چه چیزی رو میخواستم برسونم.
بله.
اون موقع است که نمیتونه بگی آقا مفهوم چی بود، چون گوشش داره کار میکنه، این صدای بوغه صحبتای شما رو داره میشنوه.
بله.
یعنی این شنیدنه شنیدن فعال نیست، شنیدن درگیرانه نیست، اما جوری هستش که بتونه به شما بگه که آخرین جمله شما رو ضبط کرده به شما بگه، اما فکرش جای دیگه است.
بسیار خوب، پس ما با شما همراه هستیم تا بخش بعدی باز هم صحبت میکنیم.
در خدمت.
موضوع برنامه امروز تفاوت شنیدن و خوب گوش کردن و تأثیر اون بر سلامت روانه. کارشناس برنامه دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. بریم سراغ دومین گزارش فرهناز اکبرزاده.
شما برامون بگید تأثیر خوب شنیدن بر روابطمون چیه؟
قطعا وقتی دقت میکنی تو گفته هاش، وقتی خوب میفهمی مطلبو، بهتر میتونی نظر بدی تا اینکه چیزو از این گوش بشم یا از اینکه گوش بخوای درک کنی، اصلا نخوای روش تحلیل بکنی یا اینکه روش فکر بکنی. خب خیلی قطعا رو روابط تأثیر میذاره، بهتر میتونی نظر بدی، قطعا گفتاد بر اساس اسناد و مدارک میشه، ولی اگه بخوای خوب گوش نکنید همچوری یه چیزه مجبور میشی بپرونی که فقط مثلا بگی منم هستم.
خب متشکرم، همراه بودید با ما، موفق باشید و خداحافظ.
خداحافظ.
خب تشکر میکنم از فرهناز اکبرزاده و بریم سراغ تحلیل و نظر جناب آقای دکتر بابا مرادی، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر،
ممکنید خوب گوش کردن دو تا تاثیر داره، یکی تاثیر روانی روی فرد مقابله، این که طرف احساس اهمیت میکنه، احساس توجه میکنه، این که از جانب شما مورد قبول واقع شده.
بله.
و شما یه سمپاتی، یک هم حالا دلی با فرد مقابل احساس میکنید، فردی که برای شما ارزش قائل شده، و این شاید اساس ایجاد یک رابطه عاطفی با افراد باشه. افرادی که حرفای دیگران رو به خوبی گوش میدن خیلی به راحتی تو دل دیگران جا پیدا میکنن. شاید اونقدی که خوب گوش کردن میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه در دل کسی جا بکنید، خوب حرف زدن تاثیرگذار نیست.
بله.
این بزرگ، این شاید یکی از تکنیکایی که مردم غالبا بهش بی‌اعتنان فکر میکنن، هرچی بیشتر حرف بزنن بیشتر میتونن تحت تاثیر قرار بدن. نه، یقین بدونید هرچی بهتر گوش بدید بیشتر تحت تاثیر قرار میدید فرد مقابلتون رو، اگر میخواید تحت تاثیر قرار بدید. دوما اون کسی که داره گوش میده اگر فعالانه درگیر باشه، نگا کنید ما دو سه چهار جای مختلف مت میکنه بیرون، من نباید برم آشغالی که اون انداخته بیرون وردارم بزنم بغل خودم ببرم تو خونه تازه اعصابمو با زن و بچه‌م خورد بکنم، نه اون آشغالی که توی خیابون پرت کرده، همون فحش و ناسزایی که داده برای همون خیابون خوبه، همونجا میذارم باشه، خودم با سلامت روان برمیگردم میام خونه، فکرم هم درگیر نمیکنم. این هم جزء، یا غیبت کردن، تهمت زدن، اینها جزء مسائلیه که نباید گوش کرد. یک فردی اومده پشت سر کسی دیگه داره شروع میکنه حرف زدن، آقا ببخشید من گوش نمیکنم، یا خانم ببخشید من این مسئله وارد نمیشم. اینها مسائلیه که ما باید بهش دقت بکنیم.
آقای دکتر، پس در حقیقت با توجه به صحبت‌های شما و گزارش‌هایی که شنیدیم، ما اگر که خوب گوش کنیم خیلی از اختلافات خانوادگیمون هم رفع میشه و البته میتونیم سلامت روان خودمون، خانواده و جامعه رو حفظ کنیم.
یه مثالی هست خیلی جالبه، حالا من تو کلاس‌ها میگم، میگن فهم و سوال نصف الجواب. این یعنی تو سوال رو خوب بفهمی نصف جواب رو داری.
داری. بله.
این یعنی که اگر خوب گوش بکنی نصف جواب‌ها رو داری.
بله.
مثلا لازم نیست بیاد به خودت زحمت بدی.
متشکرم.
ببخشید منم تون تون حرف میزنم، همش احساس میکنم وقت کمه و خاطر من
واقعا وقتمون توی این برنامه کمه، اما با صحبت‌های خوب شما و جنبندی که فرمودید امیدواریم که بتونیم به نتیجه قابل قبولی برسیم و دوستان ما هم از این به بعد این مسئله خوب گوش کردن رو ملکه ذهنشون کنن و توی زندگیشون هم بتونن آدم‌های بسیار فعالی باشن با سلامت روان کامل. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید آقای دکتر. به اتفاق همکارانم در برنامه زندگی زیباست باهاتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که همه ما خوب گوش کنیم. خداحافظ.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. سبز گلشن قصه گفتن های باران با من، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی می جوشن، خاک اوریان رخت از گل می پوشن، نقطه تر می بارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن. ای نسیم سحر ای که بهاری، در پر خود پیغام از دل درداری، بوی گل میکشدم سوی شکفتن، بوی وفا بوی صفا بوی شکفتن، نغمه خوان چلچله در جشن گل ها، نو به نو میخواند مستی زیبا،
این روزها به علت گرمای شدید هوا بسیاری از مردم دچار گرمازدگی میشن. در این قسمت به بررسی گرمازدگی و اقدامات لازم جهت پیشگیری از اون میپردازیم. در واقع ناتوانی بدن در دفع گرما و افزایش دمای درون بدن به 40 درجه سانتیگراد به علت فعالیت شدید یا گرمای هوای محیط رو گرمازدگی میگن. گرمازدگی نشانه های بسیار زیادی داره که بعضی از اونها شامل افزایش دمای بدن، سردرد، سرگیجه، بدحالی و بی‌اشتهایی، تشنگی شدید، تپش قلب، تند نفس کشیدن، تعریق شدید، پوست رنگ پریده و نمناک و انقباض‌های شدید عضلانی هستش. برای پیشگیری از گرمازدگی اقدامات متعددی وجود داره. برای مثال مقدار زیادی آب خنک بنوشید، به ویژه اگر در گرما کار یا ورزش میکنید. اگر ممکنه زیر نور آفتاب نمونید. در ورزش و نرمش افراط نکنید و در صورت امکان در ساعات گرم روز بیرون نرید. پوست خودتون رو به طور مرتب خنک نگه دارید و دوش آب سرد بگیرید. لباسی پوشاد با رنگ روشن و کلاه لبه دار بپوشید. نوشیدنی الکلی، شیرین و گازدار مصرف نکنید. چند قطره آب لیمو و نمک به آب آشامیدنیتون اضافه کنید. میوه و سبزیجات به ویژه هندوانه، طالبی و خربوزه بخور. حال با فرد گرم و زده چه کنید؟ سعی کنید اون رو به جای خونک منتقل. لباس های اضافیش رو در بیار. به اون مقدار زیادی آب بدن. پوستش رو با اسفنج و اسپری آب خنک کن. در کنار فرد گرم و زده بمونید تا حالش بهتر بشه. هر چند دقیقه یک بار چک کنید که آیا سرعت تنفس یا ضربان قلب کمتر شده.